در صفحه 245 کتاب علما و رضا شاه نقل میکنم. میگه اگر پشتیبانی میکرد نه بافقی آزاد میشد و نه جبران اهانت به آیت الله بافقی صورت میگرفت، نه حوزه میماند و آستانه، نه آستانه قوم و نه شخصیت خود آقای حائری. یعنی در حقیقت اگر پشتیبانی میکرد در همون موقع همه این کارها رو انجام میداد. نمونه دیگه، آقای حائری وقتی که انگلیس ها مراجع تقلید شیعه رو از نجف تبعید کردن به قوم، خوب این در حقیقت در برابر انگلیس دیگه، بله. آیت الله حائری درس خودشو تعطیل میکنه، میگه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله میرزا محمد حسین قروی نائینی نویسنده کتاب عرض کنم مشروطیت، اینها درس بدن. تا مدتی که اونها بودن هم جای نمازشون رو به اونها داد و هم از اونها پشتیبانی و پذیرایی کرد. در قضیه عرض می شود که کشف حجاب هم ایشون یک نامه به رضا شاه می نویسه، تلگرافی می نویسه که این مخالف مبانی تشیعه، هم به نفع اعلی حضرت هم به نفع مملکت، از این یک موضوع شما صرف نظر کنید.
بله،
عرض کنم که در اون دوره محمد علی فروغی نخست وزیر یک نامه مفصل اهانت آمیز به آیت الله حائری، تو چطوری جرأت کردی به اعلی حضرت اینو میگی؟ چرا تحت تاثیر عوام قرار گرفتی؟ این خرافات چی میگی؟ یک به صلاح توهین آمیز. خود رضا خان این هم در باز همین کتاب علما و رضا شاه اومده، از نقل قول از یکی از شاگردان آیت الله حائری که میگه رضا شاه با دو تا از نظامیان اومد منزل آیت الله حائری با یک خشم و خشونت که اون خادم آیت الله حائری میاد اومد گفت رضا خان از ترس و وحشت. آقای حائری با عده نشسته بودن داشتن بحث میکردن، بعد آقای چی حائری همینطور ساکن شد، رضا شاه همین چارچوب در وا میسته، میگه که نه تو امام حسینی نه من یزید، بار دیگه از این پیام ها دادی میفرستم اونجا که عرب نی انداخت، دیگه چیزی ازت باقی نمیمونه. اینو میگو برمیگرده بدون اینکه سلام و احوال پرسی، فقط همین یک کلام،
همین جمله.
آقای حائری اصلا چیزی نمیگه. باز وقتی که آیت الله سید ابوالحسن انگجی و آیت الله میرزا صادق مجتهد تبریزی و رضا خان از تبریز تبعید میکنه، اینها به قم میاد.
بله،
آیت الله حائری از هر دو پذیرایی میکنه. همون موقع یک بحث فقهی با آیت الله سید ابوالحسن، چون ایشون هم مرجع بود، شروع میکنه، میبینه که مسلطه، گفت شما اینجا میشینی استفتاءات رو جواب میدی. بعد آیت الله میرزا صادق مجتهد تا پایان عمر آقای حائری در قم بود، بعد از ظهرها طلاب میرفتن ازش بحث دارن بدون هیچ تعارض.
بله،
نظام من فکر کنم که اینو دقت کنیم که به معنای جدایی دین از سیاست نیست. اون عقلانیت که برادر اون آقای باقری فرمودن واقعا همینه، من یه نقل قولم در مورد همین عقلانیت
بفرمد.
از یکی مهم، اما این به معنای این نیست که کسی که مبارزه کرد عقل نداشته.
بله،
بهترین عقلانیت و مدرس در جایگاه نماینده مجلس، نماینده ملت در برابر رضا خان انجام داد. بهترین روش امر معروف و آیت الله بافقی انجام داد، ولی وظیفه او این بود، وظیفه آیت الله حائری در رأس مرجعیت و مدیریت حوزه اونه.
متشکرم.
اتفاقا علامه سید محسن امین جبل عاملی از مراجع بزرگ لبنان در کتاب اعیان الشیعه جلد 8 صفحه 42 می نویسه در سال 1353 قمری رو می نویسه 1313 تقریبا میشه، در قم خدمت معظم الله رسیدم، خدمت آیت الله هادی، او را در کمال عقلانیت و کیاست و مرجعیت دیدم و هرگاه در محضر ایشان مباحث علمی می شد و یا از او درباره مسئله‌ای پرسش می‌کردند، ابتدا حرفی نمی‌زد. پس از تفکر و تأمل پاسخ را می‌داد.
ممنونم. مشخص.
این چیه؟ در مورد ما نمونه اینو در زمان آیت الله بروجردی هم داریم. در زمان آیت الله بروجردی، چون بعد از آیت الله حائری دوباره حوزه یه مقدار ضعیف میشه، آیت الله بروجردی رو که حضرت امام و عده‌ای از علما میارن از سال 24 ایشون دوباره همون روش آیت الله حائری رو شروع میکنه. کمونیست ها فعالیت میکنن، صهیونیست ها دارن فعالیت میکنن، حاکمیت فعاله، امریکایی ها اومدن ایران رو اشغال کردن، انگلیسی ها ایشون میاد این داره. در همین حال که ایشون به حوزه میرسه، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در عرصه سیاست در برابر انگلیس و در برابر عرض کنم که دربار میسته و در نهضت ملی شدن نفت مرجعیت اول آیت الله بروجردیه، اما مرجعیت دوم آیت الله سید محمد تقی خونساری فتوا میده، آیت الله سید محمود روحانی مرجعیت داره فتوا میده.
ممنونم.
اما آیت الله بروجردی تعرض به اینا نداره. حتی وقتی که آیت الله کاشانی به قم میاد منزل آیت الله خونساریه، آیت الله بروجردی به دیدنش میده.
این نشون دهنده همون اختزامات مختلف
در عمل من فکر کنم که به خصوص نسل جوان این مسئله رو اختلاف مبانی نباید ببینه، اون تکلیف افراد رو باید ببینه.
متشکرم.
کما اینکه حالا یه مورد هم من بگم در مورد عاشق عباس قومی،
در خدمت شما برمیگردیم دوباره به بحث، چون مهمان دیگری هم داریم در برنامه. جناب آقای محمد حسین فروغی، طلبه جد و مجد و پژوهشگر در حوزه آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی، هم به جمع ما پیوستند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. بحث ما در باب آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی از جوانب مختلف است. از شما کمی در باب اساتید ایشون بشنویم. چه می شود که آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی به چنین جایگاهی می رسد بدون استاد که طی این مرحله بی همراهی خضر نمی توان کرد؟ از اساتید ایشون و جایگاه علمی اساتید ایشون کمی برای ما صحبت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من میاد؟
بله بله، صداتون رو داریم. بله خدمت.
جایی هست که آب هست دیگه تیمم جایز نیست. آقای تبریزی که هستن واقعا جای امثال من نیست.
سلامت باشید.
حالا قبل از این که من به اساتید برسم، چون حالا اون صحبتی که ما کردیم، من قرار شد در مورد تأسیس حوزه نکته بگم، بعد به اساتیدم برمیگردم. چشمونم عرض میکنه. ببینید، دو تا نکته در مورد زندگی شیخ و تأسیس حوزه وجود داره که به نظرم اینا خیلی بیشتر امروز به کار ما میاد و قابل استفاده است.
بفرمایید.
یکی مسئله خود تأسیس حوزه، یعنی از روز دوم فروردین 1301 که شیخ عبدالکریم وارد قم میشه، ساعت عرض کنم به خدمت چون حدود بعد از ظهر که وارد قم میشه، تا ساعت 11 و نیم شب جمعه یا شام جمعه 9 بهمن 1315 که حاج شیخ مرحوم میشه و از این در حقیقت دنیا میره، تو این بازه زمانی دو تا اتفاق خیلی مهم به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره برای امروز طلاب حوزه و اهل علم قابل توجهه. یکی همین مسئله رواداری علمای قم و خود حاج شیخ عبدالکریم به نظر من خیلی قابل توجه. ببینید، حاج شیخ وقتی میاد قم، خب سابقه حوزهش خیلی قدیمه، لااقل مؤسس حوزه قبلی دوره قاجار میرزای قمی بوده، بعد حادشیخ تو دوره جدید مؤسس جدید حوزه است که از سال 1301 مدیریت رو به دست میگیره. اون چیزی که میتونه حوزه رو نگه داره مسئله رواداری روحانیونه، روحانیته، رواداری روحانیت. وقتی شما تاریخ تأسیس حوزه رو نگاه میکنید، از وقتی که حادشیخ وارد قم میشه تقریبا همه علمای درجه اول قم نسبت به حادشیخ کرنش میکنن و همین کرنش اینا باعث میشه که حوزه تأسیس بشه. این رواداری اینها نسبت به حادشیخ اثر کرد. نمونه های مختلفی تو تاریخ ذکر شده. وقتی ایشون وارد قم میشه یک جلسه ای بین ایشون و حاج محمد ارباب و دو سه تا از علمای بزرگ میشه و اینها سوال میکنن، جوابهایی از حادشیخ میشنون و قانع میشنن که خلاصه حادشیخ به عنوان مدیر حوزه یا در حقیقت مؤسس حوزه مشغول به فعالیت بشه. نوع نگاه اینها رو من دو سه تا نقل تاریخی رو برای شما بگم. اولین دیداری که اینا در حقیقت با حادشیخ منزل آقای حکمی دارن که خب حادشیخ رو ببینن و صحبت کنن و ازش درخواست کنن که قم بمونه، اینها بعد از اینکه از جلسه میان بیرون نقل اینه که داخل کوچه حاج میرزا محمد ارباب به حاج ابوالقاسم، حاج ابوالقاسم شیخ ابوالقاسم کبیر، اینا هر دو نفرشون از بزرگان حوزه علمی قم قبل از حادشیخ بودن،
بله،
میگه که من احساس کردم این آدم افقش از ما بالاتره و بیا بریم خواهش بکنیم که در قم بمونه. اینا بر میگردن داخل خانه، همونجا یعنی بعد از دیدار میان تو کوچه صحبت میکنن، دوباره بر میگردن و از حادشیخ میخوان که قم بمونه. و بعدم نوع احترام و تکریمی که به حادشیخ میکنن، اون وقت مرسوم نبوده لفظ آیت الله، تقریبا برای اولین باری که اینها از لفظ آیت الله برای حادشیخ عبدالکریم استفاده میکنن، این چیزی که تو تاریخ نشد. یا در مورد عرض کنم به خدمت شما تدریسی که از میرزا محمد ارباب نقل شده، اینو عرض کنم به خدمت شما که آقای سعید اشراقی نقل کرده، این عرض کنم مرحوم ارباب میشه پدر اشراقی ها، ایشون نقل میکنه که برادر من گفتش که بعد از اینکه حادشیخ اومد و حالا اینا دیدار کردن و اینها، یک روز صبحی که ما درس مرحوم ارباب بودیم، این ایشون به من گفت ما یک عمری توی بحث اصول بحث اهم و مهم رو مطرح کردیم، مسئله اهم و مهم، و امروز اگر بخوایم به اون عمل بکنیم درس ما مهمه و درس حادشیخ اهمه و بلند شید برید درس حادشیخ شرکت کنید. درس خود رو تعطیل کرد.
عجب.
یا عرض کنم خدمت شما تقریبا حالا این یه بخش علمی، تو بخش عمومی هم همینجور، یعنی تمام رقابت ها میره کنار، اون اخلاص این علما که تعبیر امام خمینی این بود که واقعا اگر اخلاص این علما نبود، اخلاص علما که قبل از حادشیخ در قم مدیریت میکردن نبود، امکان نداشت که حوزه علمیه قم تأسیس بشه. این طرف یعنی رواداری این آقایون که جای نمازشون رو به حادشیخ دادن، درسشون رو به حادشیخ دادن، تکریم حادشیخ کردن، حتی مراجعاتشون رو فرستادن این که آقا دیگه از این بعد به حادشیخ مراجعه بشه، تمام اون فداکاری و اخلاص. اون طرف هم اون چیزی که تونست اون تیغ برنده استبداد رضاخان رو کل کنه و کند کنه، به عقیده من همین روحیه رواداری حادشیخ که از مهمترین عناصرشه. یعنی شما نگاه بکنید تو برخوردهای متعدد حادشیخ جوری برخورد کرده که این طمأنینه و آرامش و رواداری نسبت به مردم ایجاد یه حس خوبی کرده که آقا مردم مدافعش باشن، یا اون تو مقایسه او و اون تندیهای رضاخان حق و مثلا به جانب ایشون بده.
خب نکته دوم رو هم بفرمایید، شما فرمودید دو تا نکته. نکته دوم
اینو میخواستم بگم، بله. از این میخوام به این برسم، این رواداری، حالا چون این بحث خیلی این چند وقت مطرح شده و خیلی هم سرش بحث میکنن، الان جناب آقای تبریزی هم بهش اشاره کردن، به معنای انفعال نیست، اینو باید توجه داشت. زندگی حاج شما نگاه بکنید، تقریبا این آقایونی که صحبت میکنن در مورد سیره و مشی حاج شیخ جوری صحبت میکنن که انگار یه آدم خیلی ساده لوحی که نمیفهمیده مسائل رو و خودشو کنار کشیده بوده. اما شما وقتی میرید به تاریخ مراجعه میکنید، از هیاهو و این سرصداها و شعافها دور میشید و میرید به منابع اصلی نگاه میکنید، میبینید حاج شیخ اتفاقا خیلی منفعل نیست، فعاله. در این رواداری که داره منفعل نیست، فعال. شما بید همین مثالی که در مورد آمدن علمای اصفهان به اعتراضش به جریان نظام اجباری مطرح میشه، خود حاج شیخ در این حالی که خودش رو به مریضی میزنه و در حقیقت جلسات شرکت نمیکنه، میگه که من مخالف اینم که تا قبل از این که به اصفهان برسه چرا آقایون اصفهان مثلا اعتراض نکردن، حالا که رسیده اعتراض کردن، همه این حرفا رو میزنه، به ظاهر هم بی‌طرفه. اما شما وقتی میرید به نامه ها نگاه میکنید، ببینید حاج شیخ منفعل نیست. این وسط داره اصلا یه تعبیری داره آقای فیض، شیخ عباس فیض میگه ما یک شب رفتیم که وسط همین دعواها حاج شیخ رو دیدیم. پدر من با حاج شیخ گفتش که این چه وضعیه، آخه شما هیچ در حقیقت موضع گیری جدی و شفافی نمی کنی، چرا اینجوری؟
بله.
میگه حاج شیخ این جوابو داد، گفت ببین یه طرف این داستان وزنه مقتدر سیاسی دولت و مجلس و رضاخانه، یه طرف هم علما. شما من رو نگه دارید برای یه روزی که نیاز به میانجی دارید.
احسن.
برای روز مبادا من رو نگه دارید، این تعبیر حاج شیخ. بعد شما نگاه میکنید تمام این مدت که حاج شیخ به ظاهر بی‌طرفه داره نامه نگاری میکنه با دربار که آقا حرف علما رو گوش بدید، به علما میگه مراقب باشید، خیلی فشار، یعنی میخوام بگم کاملا یه نقش فعالی داره، نقش منفعلی نداره. این که دخالت در سیاست که حالا این بحث به مناسبت 100 سالگی مطرح شده و خیلی سر، این رواداری از یه طرف و این عدم انفعال، این دوتا چیزیه که واقعا امروز حوزه و روحانیت بهش نیاز داره و جمع ایناست که هوشمندانه میتونه در این حالی که حالا اون وجهه حوزه و روحانیت رو نگه میداره، به قول تعبیر مرحوم امام، این نشه که کنج گوشه خلاصه حجره ها بخزن و تو فکر خودشون گذاشتن و حال خودشون.
ممنونم از نکات خیلی خوبی که در حوزه رواداری عملی آیت الله حاری یزدی مطرح کردید. استاد علی باقرفر، در باب اخلاق صنفی روحانیت و نگاه خاصی که به زی طلبگی به اخلاق حرفه‌ای معنوی روحانیت آیت الله حاری یزدی داره، شما برای ما یه مقداری صحبت بفرمید.
من یکی از نکات برجسته در شخصیت و کارکرد مرحوم آیه حاری یزدی رو اتفاقا توجه به همین مسئله میدونم، یعنی اونچه که ما معمولا در باب اخلاق ازش سخن میگیم همون فضیلت ها و رذیلت های شخصی است که مطرح است و طبعا هر مسلمانی به خصوص هر عالم دین باید نسبت به اونها توجه داشته باشه، خودش رو از فضایل پاک بکنه و فضایل اخلاقی آراسته بکنه. ولی اونچه که و این معمول بوده و همواره در حوزه ها در حوزه ها بوده که طلبه ها، روحانیون، بزرگان، اساتید به این مسئله پایبند بودند و پایه در واقع حرکت جهادی علمیشون رو همین توجه به تهذیب نفس و خودسازی قرار داده بودن و رمز موفقیتشون هم به میزان زیادی در همین پایبندی های اخلاقیشون بوده. اما اون چه که در واقع امثال مرحوم آقای حائری دنبال کردن و شکل دادن، این زنده کردن اخلاق صنفی و اخلاقی که نظر تعبیر به اخلاق حرفه‌ای میشه بود. اخلاق صنفی روحانیت، اخلاق حرفه‌ای روحانیت چیزی فراتر از اخلاق شخصی و حتی فراتر از اخلاق شغلی هست، نوعی اخلاق سازمانی به حساب میاد، به تعبیری یک منشور چند وجهی هست که هم مناسبات علما رو به اصطلاح با خدای خودشون مورد توجه قرار میده که تو حوزه اخلاق شخصی هست، مناسبات علما رو با یکدیگر مورد توجه قرار میده، مناسبات علما رو با مردم مورد توجه قرار میده. مناسبات علما رو با ساختار و سازمان این که در اون میزیند رو مورد توجه قرار میده. مناسبات علما رو با رقبای اونها، حوزه های علمی رقیب و دیگر اندیش یا متعلق مذاهب دیگر رو مورد توجه قرار میده و بالاتر از این مناسبات حوزه های علمی و روحانیت رو با به اصطلاح حاکمیت و نظام های سیاسی و مجموعه عناصر تأثیرگذار بر حوزه و عناصری که به اصطلاح محیط حوزه رو تشکیل میدن، یعنی حوزه در تمامیت خودش روی اونها اثر میگذاره و از اونها اثر میپذیره، اون عقلانیت، اون درایت، اون آینده نگری، اون کیاست، اون تیزهوشی که اشاره شد، بخشیش هم معطوف به این منشور، یعنی توجه به این منشور چند وجهی هست. این که ما بیایم اخلاق رو خلاصه کنیم فقط در یک سلسله بایدها و نبایدهای شخصی، فضایل و رضایلی که به اصطلاح یک طلبه در رابطه خودش با خدای خودش و نهایتا در رابطه خودش مثلا با همسایش، با خانوادش و با پیرامیانش باید رعایت بکنه، خب این یک جنبه از اخلاقه. ولی اون که از حوزه های علمیه انتظار میره، این سطح از اخلاق فقط نیست، بلکه توجه به اون ابعاد و زوایای مختلفی است که اشاره کردم، یعنی مجموعه عناصری که در حوزه های علمی تأثیر میگذارند، بر حوزه های علمی تأثیر میگذارند و از حوزه های علمی تأثیر میپذیرند. لذا حتی نوع تعامل با دشمنان و مخالفان هم در واقع اینجا معنا و مفهوم پیدا میکنه تو این نظام اخلاقی. یعنی ما در یک دوره حتی مرتبه بالاتر از اخلاق شخصی رو در سطح اخلاق شغلی خب میبینیم، کتاب های مثلا مثل منیت المرید و اینها نوشته میشه، روابط شاگرد و استاد، به اصطلاح احتراماتی که باید برای استاد قائل شد، ارزشی که باید برای اصل دست و حضور در دست قائل شد و مسائلی از این دست رو میبینیم. ولی باز افق اخلاق سنفی و اخلاق به اصطلاح حرفه‌ای به تعبیر امروزی یا اخلاق سازمانی فراتر از این هست و یکی از ابعاد اون بلندنگری امثال مرحوم آیت الله حائری یزدی معطوف به همین مسئله است که بتونه این مناسبات رو طوری تنظیم بکنه که همزمان بتونه جهات مختلف رو ببینه و مورد توجه قرار بده و عکس العمل‌ها و واکنش‌های اونها رو پیش بینی بکنه و موضع به اصطلاح مناسب در برابر اونها اتخاذ بکنه.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. میریم اتاق فرمان با یه باکس خبری فرهنگی فلسفی کوتاه در خدمت شما گرامیان هستیم. کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست با سه کارشناس عزیز دامن سخن رو در بخش پایانی برنامه فراهم خواهیم چید. فرجی که ما همیشه همراهشون هستیم تو لحظه، نامشون خانم سارا فرجی، سردبیر محترم برنامه که در تعامل هستیم در این برنامه و موضوعات مختلفی که خدمتشون هستیم. همین حالا باکس خبری رو در خدمتشون هستیم که از اخبار فلسفی و فرهنگی این هفته و این ایام با ما صحبت میکنن.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی برنامه‌تون و شنوندگان خوب برنامه صوفیا. بدون اینکه در واقع وقت رو بگیرم، خیلی سریع میرم سر مرور اخبار حوزه اندیشه در هفته‌ای که گذشت. شروع خبرم با این اتفاق هستش که در هفته پیش، البته هفته قبلش، اشاره کرده بودم تو اخبار که برنامه سوره که برنامه تلویزیونی و به نوعی هم حوزه ما هست، منتها از طریق سیما داره پخش میشه، بله، متاسفانه چند هفته متوقف شده بود که خوشبختانه مسئلهش حل شد و دوباره به شبکه 4 برگشت و کار خودش رو آغاز به کار کرد. اتفاقا اولین قسمتی که بعد از توقف شروع به کار کرد خیلی مرتبط با موضوعی هست که شما دارین راجبش بحث میکنین. تو این برنامه آقای نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، راجب این صحبت کردن که حوزه باید مستقل باشه یا وابسته به دولت و خیلی بحث عالی رو با آقای دعیانی ادامه دادن. بله. که آقای دعیانی از ایشون میپرسیدن که توی ردیف بودجه و اینها اصلا عملا باید حوزه علمی قرار بگیره یا خیر باید اون حالت استقلالش رو حفظ کنه، که حالا گزارش این برنامه منتشر شده در رسانه ها و ویدیوش هم در تلویزیون قابل مشاهده هستش. در هفته‌های گذشته اشاره کرده بودیم به اخبار ششمین کنگره علوم انسانی اسلامی که در چند هفته اخیر به کار خودش پایان داد و تموم شد. در مراسم اختتامیه این کنگره آقای مسعود درخشان، استاد اقتصاد، سخنرانی کردند و نکته جالبی رو گفتن. ایشون گفتن که رئیس جمهور محترم باید استفاده از نسخه های لیبرالی اقتصاد از طریق دانشگاهی مثل دانشگاه شریف و پژوهشکده اوکراینی که پیچیده میشه رو کنار بذاره و از ظرفیت های اقتصاد اسلامی بیشتر استفاده کنه. در چند هفته اخیر دو تا انتصاب داشتیم. قاسم ظاهری با حکم وزیر ارشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات شد. پیش از ایشون آقای محمد سلگی این مسئولیت رو به عهده داشتن و با حکم وزیر علوم جناب آقای رضا غلامی که رئیس کنگره علوم انسانی اسلامی هم بودن، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی شدن. پیش از ایشون آقای حسین میرزایی این مسئولیت رو داشتن. در هفته گذشته نشستی با عنوان تبیین مبانی حکمرانی دینی در اندیشه آیت الله خامنه‌ای در مشهد برگزار شد که سخنران این مراسم آقای رحیم پور ازغدی بودن، حسن رحیم پور ازغدی. ایشون تو این مراسم گفتن که خیلی‌ها میگن از وقتی انقلاب شد روحانیت احترامش کم شد، در حالی که اصلا اینجوری نیست، چون تا قبل از انقلاب روحانیت حتی جرئت نمی‌کرد در خیابون راه بره، در حالی که بعد از انقلاب اینطوری نیستش و به نظر من، یعنی به نظر ایشون، احترام و ارج و قرب روحانیت بیشتر هم شده. در پایان طبق روال هر هفته میخوام چند تا کتاب تو حوزه اندیشه معرفی کنم. یکی کتاب درس گفتارهای لکانه که آقای فرزام پروا، که ایشون هم روانشناسن هم روانپزشکن، یه سری درس گفتار توی مؤسسه حکمت فلسفه راجع به فروید و لکان و اینا داشتن که اینا رو جمع کردن و به عنوان به صورت کتاب درآوردن و این کتاب رو منتشر کردن.
موضوع روانشناسی یا فلسفی؟
فلسفه، فلسفه لکان و اینها. کتاب دیگه کتاب فلسفه دریدا، نویسنده که اینم ترجمه است، نوشته مارک دولی و لیام کاوانا با ترجمه نادر خسروی که نشر نی منتشر کرده. و کتاب دیگه کتاب گنگ خواب دیده، نوشته بهزاد جامع بزرگه که ایشون سردبیر نشریه فرهنگ امروز که نشریه حوزه اندیشه و فلسفه هم هستن. مقدمه این کتاب دکتر رضا داوری اردکانی نوشته و کتاب توسط نشر ساد منتشر شده. خیلی ممنون از وقتی که
ممنونم از حضور جناب علی و اخبار خوبی که به صورت فشرده برای ما مطرح کردید. متشکرم.
منم از شما تشکر میکنم.
خب دقایق پایانی برنامه از کمتر از دقیقه یک رو به پایان برنامه فرصت داریم. استاد قاسم تبریزی، میراث حوزه علمیه آیت الله حائری یزدی و اکنون حوزه علمیه، سوالی است که من از هر سه بزرگوار در واقع میخوام بپرسم. هر کدوم از بزرگواران کمتر از 5 دقیقه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم که خب در حقیقت با حرکتی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در اون وضعیت حساس به تعبیر خود زیر چکمه رضاخان و توطئه انگلیس انجام داد، تونست اولا علما رو از شهرهای مختلف دعوت کنه.